ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شامگاه جمعه 5 آذر ماه 1395 خورشیدی برابر با 25 نوامبر 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و مشروع خبرها. مهتاب
ممنونم رضا، با سلام به شما شنوندگان عزیز. مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران تعداد کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان را 43 تن اعلام کرد. به گفته وی حدود 100 تن دیگر نیز در این حادثه مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن درباره علت بروز این حادثه گفت که قطار مشهد تبریز به دلیل سرمای هوا و یخزدگی سیستم ترمز توقف کرده بود و برخورد قطار مشهد سمنان به آن در زمان تغییر شیفت مسئول کنترل و بی اطلاعی مسئول جدید از توقف قطار رخ داده است. با این حال مدیر عامل راه آهن گفت که علت دقیق بروز این حادثه پس از بررسی کمیسیون عالی سوانح اعلام خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار بررسی دلایل وقوع برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان و معرفی مقصرین احتمالی آن شد. همزمان صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نیز در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار بررسی علل حادثه، شناسایی مقصرین و معرفی آنان به دستگاه قضایی شد. زهرا سائی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری فارس گفت که وزیر راه و شهرسازی باید در صحن مجلس پاسخگوی این موضوع باشد و دلیل قانع کننده ارائه کند. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه برخی از اجساد کشته شدگان انفجار هله برای شناسایی به آزمایش دی ان ای نیاز دارند، اعلام آمار دقیق کشته شدگان این حادثه را زمان بردانست. وی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت همه پیکرها به ایران منتقل می شوند و هویت و ملیت آنها در داخل و با آزمایش معلوم خواهد شد. حسن قشقاوی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا را بیش از 80 تن اعلام کرده و گفته بود که دست کم 40 تن از آنان ایرانی هستند. انفجار روز پنجشنبه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، در منطقه شوملی در حدود 80 کیلومتری کربلا روی داد. امیر حسین اسدی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی هرمزگان از وقوع 12 تصادف رانندگی بر اثر گرد و غبار شدید در این استان در روز پنجشنبه خبر داد و گفت بر اثر این حوادث 1 تن کشته و 17 تن دیگر نیز مصدوم شدند. وی نبود دید کافی را عامل این حوادث دانست و از رانندگان وسایل نقلیه خواست با چراغ‌های روشن حرکت کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، میزان ریزگردها در هوای بندرعباس طی روزهای گذشته به 5.5 برابر حد استاندارد رسیده بود. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های اروپا نسبت به کشورش، مرزها را برای حرکت پناهجویان باز خواهد کرد. روز پنجشنبه پارلمان اروپا به قطعنامه قطع مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی موافق داد. ترکیه میگوید بیش از 3 میلیون پناهنده سوری در این کشور اقامت دارند. 28 اسفند ماه سال 94 آنکارا و بروکسل توافق کردند تا تدابیر برای جلوگیری از خروج پناهجویان از ترکیه به سمت اروپا اتخاذ کنند. رضا
ممنون از همکارم مهتاب وحیدی راد برای ارائه آخرین خبرها و در اینجا نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی امشب. ایران مذاکره محرمانه بر سر فروش آب سنگین به آمریکا را تکذیب کرد. با رأی مجلس عراق نیروهای هشت شعبی موسوم به بسیج مردمی این کشور اجازه فعالیت‌های سیاسی خواهند داشت.
اگر بتونن این جریان نظامی رو تبدیل به یه جریان سیاسی بکنن، تصور میکنن که شاید بشه کنترل اینها در مجلس ساده تر باشه.
تهدید رئیس جمهوری ترکیه به باز کردن مرزهای این کشور برای خروج پناهجویان به سمت اروپا.
اردوغان خودش رو در شرایطی میبینه که یه مقداری وجزخونی بکنه، فشار بیاره به اروپا. به خاطر همین قرارداد مربوط به مهاجرا و این پناهجوها دست زیر سنگ ترکیه بند شده.
بیخبری 40 روزه از وضعیت محمد علی طاهری، مؤسس گروه عرفان حلقه، زندانی عقیدتی در ایران. اهدای جایزه بهترین فیلم مستند در جشنواره آسیا پاسفیک به سینمای ایران.
گفتم 5 تا 6 مرتبه چی مرتبه کردی؟ برو بیرون. گفتم
شما الان حامله این؟
بله.
چند سالتون؟
و پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم از بخش های دیگر مجله شبانگاهی خواهد بود. ایران خبر روزنامه وال استریت ژورنال درباره مذاکره تازه میان این کشور و آمریکا را تکذیب کرد. این روزنامه آمریکایی روز پنجشنبه در گزارشی نوشت مذاکره برای متقاعد کردن ایران برای کاهش ذخایر آب سنگین و آینده برجام از ماه گذشته آغاز شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر روزنامه وال استریت ژورنال درباره مذاکرات محرمانه تهران واشنگتن بر سر ذخایر آب سنگین و آینده برجام را تکذیب کرد. بهرام قاسمی در گفتگو با خبرگزاری آنا گفت هیچ مذاکره جدیدی میان ایران و طرفهای دیگر برجام برای هر گونه تغییر در مفاد برجام انجام نشده و این موضوع کاملا دروغ است. روزنامه وال استریت ژورنال روز پنجشنبه در گزارشی مدعی شده بود مذاکره برای متقاعد کردن ایران به کاهش ذخایر آب سنگین از ماه گذشته آغاز شده است. این روزنامه آمریکایی نوشت آمریکا و متحدانش از ایران خواستند که میزان اورانیوم غنی شده خود در نطنز را بیش از تعهدات مندرج در برجام کاهش دهد تا توافق هسته‌ای قوی‌تری در برابر اقدامات احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا داشته باشد. دونالد ترامپ پیشتر در کارزار انتخاباتی خود از برهم زدن برجام سخن گفته بود، اما پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری هیچ موضع‌گیری رسمی درباره برجام نداشته است. اوایل امسال هم رهبر جمهوری اسلامی گفته بود ایران برجام را نقض نمی‌کند، ولی چنانچه آمریکا توافق هسته‌ای را نقض کند، ایران آن را آتش خواهد زد.
ایران مذاکره محرمانه بر سر فروش آب سنگین با آمریکا را تکذیب کرد. این گزارش همکارم رویا ملکی در واشنگتن بود. و یکی از نمایندگان فراکسیون بدر در مجلس عراق روز جمعه از تصویب طرحی خبر داد که به موجب آن نیروهای بسیج مردمی موسوم به هشت شعبی مجاز خواهند بود که فعالیت‌های سیاسی انجام دهند. نیروهای هشت شعبی عمدتاً از جریان‌های شبه نظامی شیعی در عراق تشکیل شدند و مورد حمایت ایران هستند. در همین زمینه ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، گفتگو کردم و نخست از او درباره هدف از تصویب این طرح در مجلس عراق پرسیدم. علی صدرزاده:
هدف اولشون این است که اینها اعلام کردن که ما داریم خودمون رو برای دوران پسا داعشی آماده میکنیم. به عبارت دیگه از این حرکت میکنن که شکست داعش محتومه و پس از این شکست ما باید فعالیت‌های نظامیمون رو تبدیل به فعالیت‌های سیاسی بکنیم و به همین علت هست که اعلام کردن میخوان در مجلس آینده عراق و انتخابات استانی و شورایی هم شرکت بکنن. از طرف دیگه آقای نخست وزیر هم علبانی هم با آمدن اینها چندون مخالفتی نداره. اگر بتونن این جریان نظامی رو تبدیل به یه جریان سیاسی بکنن، تصور میکنن که شاید بشه کنترل اینها در مجلس ساده تر باشه. ولی اینها به هر حال فکر میکنن که دوران فعالیت نظامی میلیشایی کم کم داره تمام میشه و باید خودشون برای فعالیت سیاسی آماده بکنن.
آقای صدرزاده، با توجه به اینکه نیروهای هشت شعبی یا همین بسیج مردمی در عراق از یک طرف تمامی جریان‌های شیعه عراق رو در بر نمی‌گیره، از طرفی هم در داخل خود عراق جریان‌های سیاسی که حضور دارن از جمله جریان‌های سنی و حتی سکولار مخالف عملکرد نیروهای هشت شعبی هستن، در صورت فعالیت سیاسی این گروه چه پیامدهای سیاسی در خود عراق متصور هستید؟
اولین تصور این هست که انشعابی رو که در جریان کل شیعی عراق هست نشون میده. الان حزب ادعوه که حزب دولتی هست در حقیقت، قبلا تحت تاثیر آقای مالکی بود و حالا آقای العبادی هست، در خود این حزب ادعوه اختلافات زیادی هست، یک پارچگی دیده نمیشه و حتی احتمال داره که آقای مالکی از حزب ادعوه بره بیرون. جریان دوم مجلس اعلای شیعیان عراق که اگر به یادتون باشه در ایران تشکیل شد اصولا، و این مجلس اعلای شیعیان عراق الان دوچار یک اختلافات نسلی هست، یعنی پس از اینکه به هر حال اینا به عراق برگشتن پس از سقوط صدام حسین، جریان‌های جدیدی توی این مجلس پیدا شده و احتمالاً نمیتونن همه مواضع سابق رهبران این مجلس اعلا رو ادامه بدن. بعدم جریان صدری‌ها هست که مقتدی صدر مدت‌هاست که راهش رو از ایران جدا کرده و با حزب شدن هشت شعبی هم مخالف هست. این رهبران هشت شعبی در حدود 40 روز قبل در خونه آقای مقتدی صدر بودن و آقای مقتدی صدر صراحتاً به اونها اخطار داد که از تبدیل شدن به حزب خودداری بکنید، در غیر این صورت اوضاع سیاسی عراق بیش از پیش نظامی میشه، صحنه سیاسی عراق بیش از پیش به دست گروه‌های شبه نظامی میفته. ولی اونها به این حرف آقای صدر توجه نکردن و اعلام کردن که ما میخوایم تبدیل به حزب بشیم. یعنی تشکیل هشت شعبی به حزب باعث میشه که این صحنه پراکنده شیعه بیشتر بشه، ولی ظاهرا ایران نیروی اصلی خارجی پشت این جریان هشت شعبی است، مایل هست که یک گروه منسجمی باشه که در پارلمان عراق بشه. احتمالاً به هشت شعبی بیش از گروه‌های دیگری اینا اعتماد دارن.
آقای صدرزاده، به ایران به عنوان یک نیروی خارجی نگاه کردید که پشتیبان این قضیه هست. در این حال بعضی کشورهای خارجی منطقه هم هستن که به جریان هشت شعبی، نیروهای هشت شعبی همیشه نگاه منفی داشتن، از جمله عربستان، قطر، ترکیه. واکنش این کشورها رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟
من فکر میکنم تشکیل هشت شعبی و ورود هشت شعبی به مجلس آینده عراق به از هم پاشیدگی سامانی دولتی عراق بیشتر کمک میکنه. یکی از مشکلاتی که الان در عراق ما داریم ضعف دولت مرکزی عراق به خاطر این طایفه گرایی، به خاطر این مذهب گرایی، و ورود هشت شعبی به این هم پاشیدگی و دوری سنی ها از دولت مرکزی عراق رو بیشتر میکنه. و همونطور که میدونیم این دوری سنی هاست از دولت مرکزی عراق که باعث تمام این مشکلاتی که ما در عراق میبینیم، ایجاد داعش، جنگ‌های داخلی در اونجا، و این عملاً باعث خواهد شد که اون به اصطلاح هدفی که در اول بود پس از سرگونی صدام حسین، دولت ملت عراق، از این وحدت و یا از این هدف به دولت ملت بیشتر دور بشه.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و با رادیو فردا درباره تصویب طرح اینکه نیروهای بسیج مردمی در عراق مجاز خواهند بود که فعالیت‌های سیاسی انجام دهند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های اروپا نسبت به کشورش، مرزها را برای حرکت پناهجویان به سمت اروپا باز خواهد کرد. این در حالی است که روز پنجشنبه پارلمان اروپا به قطعنامه قطع مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی موافق داد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، نخست از او پرسیده که چقدر تهدید رجب طیب اردوغان جدی است. حبیب حسینی فرد:
به نظر نمیاد تهدید اجرا بشه، نه هم به این اعتبار که اصولا این مصوبه پارلمان اروپا آنچنان ضمانت اجرایی نداره. در نظر بگیریم که اگر بخوان به این مصوبه که جنبه اجرایی نداره تهدید اثر بدن، فرض کنید که کمیسیون اروپا نمیتونه تصمیم بگیره و اینا عملی بکنه، بلکه باید در اجلاس مثلا این 28 کشور اروپایی چیزی در رود 16 تا کشور با این خواست موافقت کنن و این 16 تا کشور هم در این حال که اون چه کشورهایی باشن که 65% جمعیت اتحادیه اروپا رو در خودشون جای دادن و یک همچین مثلا رأی کیفی به سختی قابل تحقق برای اینه که بخوان کلن مذاکرات با ترکیه رو به لحاظ عملی متوقف کنن. از این جهت به نظر میاد که خب اردوغان خودش رو در شرایطی میبینه که یه مقداری وجزخونی بکنه، فشار بیاره، اونم با توجه به همین که این اروپا به خاطر همین قرارداد مربوط به مهاجرا و این پناهجوها دستش زیر سنگ ترکیه بند شده.
و آیا این بند بودن دست آلمان زیر سنگ ترکیه به تعبیر شما میتونه تأثیری بگذاره در ادامه روابط ترکیه و آلمان، با توجه به اینکه سخنگوی صدر اعظم آلمان این پیام رو فرستاده برای ترکیه که دست از این تهدیدها برداره، چون این تهدیدها کار به جایی نخواهد برد؟
صحبتی که در دولت آلمان امروز مطرح بوده، اخطار و هشدار به دو طرف بوده که زیاد مسئله رو داغ نکنید، حدت شدت نبخشید و بذارید ادامه پیدا بکنه. و خب در نظر بگیرید که دور قبلی که این مذاکرات به متوقف شد، برمیگشت به ماجراهای پارک انگلیسی و سرکوبایی که اونجا انجام شد. بعدن از اوت سال 2015 که دوباره سرکوب کردها شروع شد، کل صحنه سیاسی ترکیه ریخت به هم به خاطر اون انتخابات پارلمانی که آقای اردوغان میخواست حتما دوباره اکثریت مطلق به دست بیاره، علاوه که کل مذاکرات صلح کردان به شکست انجامید و دوری از خشونت دوباره شکل گرفت، ولی هیچ وقت اروپایی‌ها نرفتن پای اینی که دوباره قطعش بکنن. و خب به خاطر همین جریان پناهجوها تا تونستن تو مرز این قرارداد مربوط پناهجوها رو با ترکیه به امضا برسونن. الان هم علارغم اینکه این کودتا شده و خب طبق اون چیزی که تو پارلمان اروپا میگن که سرکوب‌ها خیلی زیاده، متناسب نیست در ترکیه با این کودتا، و در این حالی که میخواد دوباره اردوغان مجازات اعدام رو وارد قانون جزایش بکنه، اینها قابل قبول نیست. ولی میبینیم که همین نیازی که الان اتحادیه اروپا داره به ترکیه باعث میشه که آنچنان در سطح اجرایی مسئله دنبال نشه، و همطور که گفته شد در آلمان در وقت کشورهای بزرگ از جمله فرانسه و اینها، برخلاف کشور کوچیکی مثل اتریش، لوکزامبورگ، اینا حتی معتقدن باید قطع کرد روابط و تحریم اقتصادی کرد ترکیه رو، در این کشورها با توجه به اهمیت این قرارداد مربوط به پناهجوها و اهرمی که ترکیه در دستشه، زیاد به یک همچین گرایشی تن نمیدن.
و فکر میکنید که به این ترتیب در صورت اینکه این وقت کشی همینطور ادامه پیدا بکنه، آیا روزی خواهد رسید که ترکیه به طور واقعی مرزها رو باز کنه و موج جدیدی از ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا رو رقم بزنه؟
به نظر نمیاد. که گفته شد خب این مذاکرات همچنان ادامه پیدا میکنه و یک سری اهرم‌ها و امتیازها رو هم اروپا داره که لزوما بدون اینکه بخواد ترکیه رو به طور کامل وارد اتحادیه اروپا بکنه به این کشور بده. از جمله اینی که فرض کنید در موارد مسائل مربوط به حقوق گمرکی یه سری تسهیلات دوباره قائل بشن برای ترکیه، اون چیزی که میگن که مثلا همکاری ویژه اقتصادی میخوایم با ترکیه داشته باشیم، یعنی خیلی امتیازهای خیلی بالاتری نسبت به فرض کنید سایر کشورهایی که اتحادیه اروپا باشون داره به ترکیه بدن. و اینه که فرض کنید خواست خیلی داغ ترکیه رو قبول بکنن که مردمش بدون ویزا بتونن وارد اتحادیه اروپا بشن، چیزی که خب خیلی تو همین مذاکرات مربوط به این قرارداد مربوط به پناهجوها ترکیه روش فشار گذاشته بود و اینا هم قول دادن، منتها از اون بعد میگن که شما باید 72 تا شرط رو تأمین بکنه، یعنی ترکیه، تا این گرفتن ویزا برای مردم ترکیه لغو بشه. این را هم میتونن مثلا در یک بازه زمانی نهایتا تأمین بکنن و یک همچین امتیاز بزرگی به ترکیه بدن، یعنی بدون این که بخوان فوری برن پای وارد کردن ترکیه به درون اتحادیه اروپا تحقق همچین قولی، میتونن یه سری با یه سری امتیازها همچنان این مذاکرات رو زنده نگه دارن و به اصطلاح این وقتوشی رو ادامه بدن.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان بود و با همکارم رویا کرمی مجد درباره تهدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به باز کردن مرزهای این کشور برای پناهجویان به سمت اروپا گفتگو می‌کرد. و دهمین دوره مراسم اهدای جایزه اسکرین آسیا پاسیفیک معروف به اسکار آسیایی پنجشنبه بعد از ظهر در شهر بریزبن استرالیا برگزار شد. در این مراسم سینمای ایران موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند سال برای رویاهای دم صبح شد. جزئیات بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر.
سهم امسال سینمای ایران از جایزه سینمایی اسکرین آسیا پاسیفیک یک جایزه بود. جوایزی که به نام اسکار آسیایی لقب گرفته است، امسال دهمین سال معرفی برگزیدگانش را جشن می‌گرفت و با وجود نامزدی چندین فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف، این مهرداد اسکویی بود که با مستند رویاهای دم صبح توانست جایزه بهترین فیلم مستند اسکرین آسیا پاسیفیک را دریافت کند.
The APSA for best documentary feature film goes to Starless Dreams.
From Islamic Republic of Iran. Written, directed and produced by Mehrdad Oskuwi. This is Mehrdad Oskuwi's first AMSA. Please welcome him to the stage to accept the award.
رویاهای دم صبح موفق‌ترین مستند چند سال اخیر سینمای ایران محسوب می‌شود که پیش از این نیز در جشنواره‌های معتبر مختلفی به نمایش درآمده و جوایز متعددی از جمله جایزه بهترین فیلم مستند 60مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن و جایزه عفو بین‌الملل در جشنواره معتبر فیلم برلین را دریافت کرده است. این فیلم زندگی چند دختر بزهکار زیر 18 سال را در کانون اصلاح و تربیت تهران دستمایه قرار داده است و برش از زندگی و شرایط آنها را مقابل مخاطبان قرار می‌دهد. مشکلات این دختران جوان و نگاه همراه فیلمساز با آنها فیلم را به اثری به شدت تاثیرگذار تبدیل کرده است.
گفتم چند تا شیشه مصرف کردی؟ گفتم 5 تا. گفتم 5 تا چه مصرفی کردی؟ برو بیرون گفتم گو.
شما الان حامله این؟
بله.
چند سالتون؟
17.
هر وای تو داری همین رو به من میگی. من آدمم دلم واسه بچم تنگ شده.
جانم شاید الان من به جرم قتل اومده باشم اینجا. ببین فکر میکنم اگه به این جرم نمی اومدم میتونستم بابامو تحمل کنم، من فراری میشدم.
مهرداد اسکویی در ویدیوهای تبلیغاتی که برای این فیلم منتشر شده درباره آن چنین توضیح داده است.
فیلم جدیدم به نام رویاهای دم صبح راجب دخترهاست در کانون اصلاح و تربیت شهر زیبای تهران. سومین اپیزود یک سگانه است که اولیش روزهای بی تقویم بود، دومیش آخرین روزهای زمستان بود و این رویاهای دم صبح سومین قسمتش. این فیلم دایه خیلی زیادی نداره، تقاضای خیلی زیادی هم نداره، فقط میخواد یک بخش نادیده جامعهمونو چشم بشه برای دیدن، گوش بشه برای شنیدن و هر چقدر که این امکانو بده که آدمهای بیشتری این فیلمو ببینن، فکر میکنم خیلی نتیجه بهتری برای سامان بخشی و معنا بخشی به زیست بهتر ما تو جامعه خودمون میده. این دختر بچه ها خیلی معصومند، خیلی زیبان، خیلی روح پاکی دارن، درون پاکی دارن، ولی شرایط جامعه و مشکلات خانواده هاشون باعث شده که این بچه ها دچار مشکلاتی بشن و مرتکب بزه بشن.
در جوایز امسال اسکرین آسیا پاسیفیک سینمای ایران در چند بخش دیگر هم نامزده دریافت جایزه بود. دو فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی و دختر ساخته رضا میرکریمی در بخش بهترین فیلم رقابت می‌کردند و فیلم نفس ساخته نرگس آبیار هم در بخش مربوط به استعدادهای جوان شانس دریافت جایزه داشت. فیلم دختر همچنین در رشته بهترین بازیگر مرد برای فرهاد اصلانی و بهترین فیلمنامه برای مهران کاشانی هم نامزد دریافت جایزه شده بود.
چیزی شده؟
برو تو اتاق لباس در بست که همه مهمونم.
میشه گوشیه بدیم به خودش؟
سویلا خونه؟
به همه دختر رو زنگ بزن، تمام دختره که دیروز تو کافی شاپ بودن.
ویتوریو استرارو فیلمبردار معروف ایتالیایی هم به خاطر فیلمبرداری فیلم محمد رسول الله نامزد دریافت جایزه شده بود. هیچ کدام از این نامزدی ها البته به دریافت جایزه منتهی نشد. اما به جز جایزه بهترین فیلم مستند، منوچهر محمدی از تهیه کنندگان سینما ایران که تولید فیلم هایی چون زیر نور ماه، مارمولک و طلا و مس را در کارنامه‌اش دارد، جایزه فدراسیون بین المللی تهیه کنندگان را دریافت کرد. جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک با هدف جلب توجه به سینمای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه از 10 سال پیش توسط گروهی از فعالان سینمایی این مناطق با حمایت دولت استرالیا راه اندازی شد. این جوایز هر ساله با تعیین هیئت داوری متشکل از چهره‌های مختلف سینمایی برگزیدگانش را از بین فیلم‌های یک سال اخیر کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در شهر بریزبن استرالیا معرفی می‌کند. سینمای ایران تاکنون موفقیت‌های بسیاری را در این رویداد سینمایی به دست آورده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما 40 روز است که از وضعیت محمد علی طاهری زندانی عقیدتی اطلاعی در دست نیست. محمد علی طاهری مؤسس گروهی به نام عرفان حلقه در سال 1390 است که بازداشت شده و به اتهام از جمله توهین به مقدسات به 5 سال زندان محکوم شده. اینک بیش از 5 سال است که در حبس به سر می‌برد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با خواهر محمد علی طاهری از او از آخرین وضعیت او پرسیده.
من دقیقا 58 روزه که میدونم در اعتصاب غذاست و امروز دقیقا 40 روزه که هیچ خبری ما از ایشون نداریم.
آیا شما با وکیل ایشون به گمانم آقای محمود علیزاده طباطبایی اگه اشتباه نکنم یا اگه وکیل دیگه هستم، به هر حال با وکیل ایشون آیا تماسی داشتین؟
خب اون بخشی از خانواده که در ایران هستن، خانومشون در تماس هستن، ولی آقای طباطبایی هم ابراز اطلاعی نکردن و آخرین مصاحبه خودشون هم گفتن که من مدت هاست که اصلا ایشون رو ندیدم و در واقع فکر میکنم که یک ماه و نیم هستش که آقای طباطبایی هم از ایشون خبری ندارن و ندیدن ایشون رو.
آخرین بار که شاید حدود 2 هفته پیش اینطورا بود که در برابر بیمارستانی در تهران شاگردان و هواداران آقای طاهری گرد هم آمده بودند، پس از اون روشن نیست که آیا ایشون آیا در بیمارستان هستند یا به زندان بازگردانده شدند؟
نه، ما حقیقتا هیچ اطلاعی نداریم جز خبرهایی که از این طرف و اون طرف در واقع هر کسی میگن که مثلا منبع موثقی گفته که از بیمارستان به زندان منتقل شدن، ولی ما هیچ گونه اطلاعی نداریم. این گفته ها هم برای ما اعتبار نداره، همونجور که مجامع بین المللی همه خواستار این شدن که از دولت ایران که وضعیت آقای طاهری چی هست یا در کجا نگهداری میشه و هنوز هیچ کسی جوابی به این مسئله نداده. اونچه که هست در واقع اخبار پراکنده‌ایه که مطمئن نیستیم که از کجاست و اصلا درست هست یا درست نیست.
خب شما الان به عنوان خواهر آقای طاهری یعنی بستگان ایشون چه تلاش هایی دارین برای این که پی ببرین به وضعیت ایشون؟
ما ببینیم همونطور که همیشه اینطور بوده، از طریق تمام مجامع بین المللی در واقع و همه راه های قانونی تلاش کردیم که بتونیم اطلاعات رو در موردشون بگیریم و در واقع بتونیم کاری برای آزادیشون انجام بدیم، چون همونطور که دیگه فکر میکنم همه مطلع هستن ایشون دوران محکومیتشون رو گذروندن و حتی همون محکومیت هم عادلانه نبوده. تقریبا بیشتر از 10 ماهه که از اون زمانی که باید آزاد می شدن که به همون حکمی که بهشون دادن ایشون هنوز توی زندان هستن. روز به روز شرایط براشون سخت‌تر شده، روز به روز حتی بعد از این که محکومیتشون تموم شده مورد ضرب شست قرار می گیرن، دیدارهاشون قطع میشه و تنها چیزی که در دستشون بوده این بوده که برای اینکه بتونن صداشون رو به گوش همه برسونن اعتصاب غذا بوده و حقیقتا ما نگرانیم، نمیدونیم اصلا در چه شرایطی هستن.
آذردخت طاهری در تورنتو کانادا بود و از وضعیت محمد علی طاهری برادرش زندانی عقیدتی در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. و در اینجا فرصتی داریم با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
می‌خواستم تبریک بگم لغو فوری حکم اعدام قاچاقچیان در جمهوری اسلامی را و امیدوارم کلاً این مجازات از صحنه گیتی رخت بربندد. با لغو حکم اعدام ما به عنوان یک کشور متمدن می توانیم در صحنه جهانی نمونه باشیم.
چرا این فسادهای اقتصادی فقط در کشورهای مثل مثلا ایران و عراق، افغانستان، روسیه، چین، کره شمالی و سایر حکومت‌هایی که هیچ گونه آزادی و دموکراسی در اون وجود نداره پیش میاد؟
آقای دادستان مشهد، ممکنه لطفاً برای مردم توضیح بدید که از چه جرمی شما جلوگیری کردید؟ آقای مطهری مجرمه؟ شما کی هستین که تصمیم میگیرید که ایشون سخنرانی داشته باشه یا نداشته باشه؟ شما اگه میخواستین از اتفاق جرمی که قاری قرآن مشهدیتون به وجود آورد از اون جلوگیری میکردید؟
اگر رئیس قوه قضاییه میخواست حساب پس بدهد این حساب ها را زیاد پس میدادن. از مثال رئیس قوه قضاییه بسیارند، از سپاه، از آقای خامنه‌ای، از همه اینها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم این مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. ممنون که همراه ما بودید. بدرود.